گفتن فإلا ولابد تو باید خلیفه باشی. همه مسلمان ها اجماع کردن، اونایی که حضور داشتن در مدینه از بلاد مختلف هم آمده بودن، خیلی هاشون عرض کردن مصری بودن. بعد از این که چنین کسی متصدی مقام شد، ممکنه کسانی در مقام مخالفت بر بیان. اینا از دهان خارج نیست، یا امر برشون مشتبه شده، دوچار شبهه شدند، یا نه آگاهانه از روی عناد میخوان فتنه برپا کنن. از این دو حال خارج نیست. یه همچه امری که با این اتفاق آراء تحقق پیدا کرده، یه کسی بیاد بگه نه من مخالفم، خیلی خوشبین باشیم، یه آدمیست دوچار شبهه شده، خب باید شبهه شو رفع کنه. بگه آقا شبهه چیه؟ حرف چیه؟ اشکال چیه؟ جوابش بدن، براش حل کنند قضیه. فإن شغب شاغبان استعاتب. اما اگر از روی عناد و دشمنی میخواد مخالفت کنه، میخواد ایجاد فتنه کند، میگه حرف هم اینه که من میگم و لاغر شما بی خود میگی، گوشش هم به هیچ حرف حقی بدهکار نیست، هیچ راهی ندارد جز جنگ، و این ابا قوتل، باید باش بجنگن بکشندش. این فتنه برپا میکنه، جامعه اسلامی رو به هم میزنه. اگه درباره شخصم ولی یه امر اختلافی هم باش بحث کنن، حلش کنن، رازش کنن که بفهمونن بشن، یعنی چون اونقدر دلیل های قوی داره که این کسی ریگی تو کفشش نباشه میتونه با اون دلیل ها قانع میشه و بفهمه. اما فإن ابا گفت نه اینا سرم نمیشه، حرف هم اینه که من میگم، قوتل، باید باش قتال کرد. این کلام انیست. این کسانی میگن آقا کی جواب این خونها را میده؟ میگم علی. گفت فإن ابا قوتل. قوتل معناش این نون حلوا بهش بدن، شمشیر باید کشید. اگر این کارا کرد میشه افضل و عباد الله، اگر نکرد انجام وظیفه نکرده، عاصیست. اول اون شرایطش باید درش باشه، اقوا و اعلم باشد. اگر کسانی مخالفت کردن باشون بحث کنن، توضیحشون بدن، اینا فهمیدن نه اینا اهل فتنه هستن، شوخی نداره با کسی، مدارا و صلح بودن و این حرفا باید بریم معنیشو بفهمی. آقا هر چیزی جایی داره، اون که داره فتنه میکنه مردم رو به کفر میکشونه. گفتم باش مدارا تو احترامش بکن. میگه و این ابا قوتل. اگر بخواد جامعه اسلامی اداره بشه، حجت رو باید تمام کرد، دلیل را آورد. کسانی که طالب حق هم با دلیل یقینی و متقن قانع میشن. البته در مقام بحث و احتجاج آدم باید ادب را رعایت کنه، بی جهت به کسی فحش نده، بعد تا میخواد اون طالب حقه، میخواد چیز بفهمه. اما اگه اهل عناد بود، میخواد فتنه برپا کنه، اصل اسلام را زیر سوال برد، اصل نظام را، اصل انقلاب را، نه غزه و نه لبنان، ایران برای ایران، این باید نصیحت درست نمیشه کنش. این از جایی دیگه تحریک شده آمده به هم بزنه نظام اسلامی را، هیچ چاره ای جز قتال ندارد. اگر وظیفش انجام داد حاکم افضل و عباد الله است، اگر نداد شر و عباد الله است. در همین خطبه آخرش می فرماید ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم به موضع الحق یا مواضع الحق. کسی میتونه این مقام را عهده‌دار بشه، مسئولیتش به عهده بگیره؟ اول اهل البصر، چش داشته باشی، آدمی بینایی باشه، همون که آقا تعبیر بصیرت می‌فرمایند، آدمی که سرش نمیشه مسائل اجتماعی، درک نمی‌کنه، با آسونی گول می‌خوره، این هزار خدمت به اسلام هم بخواد بکنه ضرر می‌زنه، قصد سویی هم نداره اما نمیتونه، نمیفهم. دوم اگه آدمی باشه زود جا میزنه، امروز گفتم بیا نیومدید پس منم هیچی. دوم اهل صبر، استقامت، از خط در نره، مقاومت کنه، بر راه حق پایداری کنه تا آخر به نتیجه صحیح خودش برسه. بعد شرطش هم این است که علم به مواضع حق داشته باشی، بدونه حق چیه، باطل چیه، اسلام چی خواسته. اگه جاهل باشه همین از اسلام این چیزا که شنیده باشه افواهی، این کافی نیست برای اینکه بتونه امامت مسلمین بکنه، جامعه را رهبری کنه. اولش اهل البصر، دوم اهل صبر و مقاومت، سوم اهل علم به مواضع حق. چنین کسی شایسته است که متصدی امر مردم بشه و بشه افضل و عباد الله. تا وقت هست یه تیکه دیگه هم براتون بخونم، من بخوام اینا رو تنظیم کنم و به صورت بحث منظم در بیارم، بعد فقط یکی دو تا از اینا رو انتخاب کنم نمیرسه، اینه که ترجیح دادم از هر قسمتی یک چند سطری بخونم، زمینه باشه برای اونایی که میخوان تحقیق کنن، سرنخی دستشون باشه. خطبه 131 نهج البلاغه است. اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسه في سلطان. ظاهرا بعد جنگ صفین این خطبه را انشاء فرمود. خدای تو میدونی اون چه واقعی شد، هزاران نفر از طرفین کشته شدن، شوخی نبود، همه نمازخون بودن، همه اشهد ان لا اله الا الله میگفتن. لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان، این رقابت در قدرت نبود، سر قدرت ما به هم نجنگیدیم. ولل تماس شیئا من فضول الحطام، و نه اینکه ما میخواستیم از این بهره‌های دنیا از اینها سهم بیشتری ببریم، ما پول بیشتری دستمون بیاد، غنایم بیشتری دستمون بیاد، برای این هم نبود، تو میدونی. ولیکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک. هدف از این جنگ با این همه هزینه‌های سنگینی که صرف شد، مدت طولانی جنگ ادامه پیدا کرد در خارج از مدینه، نمیدونم من دقیقا چند کیلومتر فاصله هست بین مدینه یا حتی بین کوفه تا اونجایی که جنگ صفین اتفاق افتاد، میگه همه این کارا برای این بود آثار دین برگردد. یعنی آثار دین خیلیش محو شده بود، خیلیش هم داشت محو میشد، نزدیک بود اثری از دین نمیان نماند. ما این جنگ رو کردیم لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک. همون کلامی که شعیب گفت ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله. ما جز این که خواستیم اون چه صلاح جامعه اسلامی هست تحقق پیدا کنه و مفاسد مبارزه کنیم، تا در نتیجه این دوتا خروجی داشته باشه. نتیجه اینجا مقصود ما این بود این بشه فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلت من احکامک. یکی ظلم هایی که به مردم شده برگرده، مظلومین در امنیت قرار بگیرن، از ظالمین و زورمداران نترسند. فیأمن المظلومون من عبادک، یکی. دوم اینکه احکام تعطیل شده احیا بشه. اگر ما بخوایم خلاصه مسئولیت رهبر اسلامی را، حالا به جای رهبر شما هر چی دلتون میخواد، امام مسلمین، والی مسلمان ها، یا هر تعبیر دیگری میخواد، یا ملک بفرمایید، اون کسی که قدرت دستشه مسئولیت مدیریت جامعه را عهده داره. پس دو تا رکن داره، یکی اعلمهم به احکام خدا و مواضع حق، یکی اقواهم علی هذا الامر. هم بداند هم بتواند، چنین کسی میشه امام عادل، افضل عباد الله. ما هم انشاءالله بتونیم از دوستان چنین امام عادلی باشیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى.
مرادمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. مرادمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جا، گر خلق را بود سر سودای مال و جا، آزاد مرد را سر سودای دیگر است،
آزاد مرد سر سودای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است. ما این جای
شب بخیر میگیم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با رادیو خودتون رادیو معارف همراه هستید و آرزوی بهترین ها رو براتون داریم. زمزمه های معرفت با سخنان آیت الله مصباح یزدی تقدیمتون شد. این برنامه ساعت 13 امروز شنبه 4 اسفند ماه تکرارش تقدیمتون خواهد شد. در ادامه بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنم با برنامه یکی از هزاران همراه باشید. زندگی نامه شهید حمید باکری در این برنامه 24 دقیقه.
یکی از هزاران ما.
امروز 4 فروردینه، ما عازم جنوبی، ما یعنی من، احسان آسیه، مقصد طلایی است، جایی که حمید باکری همه وجودم جاودانه شد، در خیبر. 15 از آخرین باری که جنوب رو دیدم میگذره. شنیدم آقای صارمی با چند تا از دوستاش اونجا مشغول تفحصن، خیلی ها رو پیدا کردن، از جمله مرتضی یاخچیان و دوست و همراه حمید. نوروز که رسید دلم طاقت نیاورد، چند شبه که متصل خوابشو میبینم، با همون نگاه معصوم و لبخند بی نظیرش، با همون صدایی که برام یادآور پاکی روحشه.
مامان داری با خودت حرف میزنی؟
اشکالی داره؟ خواهرت کجاست؟
همینجا تو راه رو. یه چیزی بپرسم ناراحت نمیشی؟
تا چی باشه؟
با مراعات میپرسم.
این خوبه، پس بپرس.
داشتی با بابا حرف میزدی؟
وقتی داریم بهش نزدیک میشیم هر واژه‌ای که به حمید مربوط باشه هر جور مراعاتی رو بی اثر میکنه. احسان، ما داریم میریم که بابا رو پیداش کنیم. سوال اینجاست، آیا پیداش میکنی؟
مامان بخور، رفع خستگی میکنه. شما نمیخوای بخوابی؟
فرصت هست.
از اون حرف هستا.
خب خوابم نمیاد، زورکی که نمیشه.
اما خدایی نکرده بیماری که اجازه نمیگیره، همینجوری کله میکنه و میاد، مریض میشی مامان.
تو ندیدیش، اما من باهاش زندگی کردم. الان التهابی که در منه شبیه به تازه عروس است. برای دیدن اون همیشه همین حالو داشتم، تپش قلب، گر گرفتگی، یه جور هیجان درونی، یه لرزش عمیقی تو وجودمه، انگار دارم میرم جواب مثبتو به مردی که ازم خواستگاری کرده بدم. میفهمی؟
عکسش تو دستت عرق کرد.
آره، این عکسشو دوست دارم.
چه لباس مرتبی داره اینجا.
کی نداشت، حمید خیلی خوش لباس بود، تمیز و مرتب، پوتیناش باک زده، موهاشونه کرده، به چشم من خوشگل ترین پاسدار روی زمین بود. حمید،
یادم یه بار گفته بودی موریشو خودت کوتاه میکردی. واقعا؟
آره. خب عیبی داشت
بیچاره بابا؟
چرا؟
چی در می اومد از آب.
اینقدر مجعد بود که هر چقدر هم خرابکاری می کردم معلوم نمی شد. جونه به فازی در نیارم، می زنم خرابش می کنم.
سرم و هر جور که دلت می خواد بساز فاطمه، این سر و این میدون.
چی شد؟
بده ببینم آینه رو. نه ماه شد ماه.
خرابش کردم.
تو هر چی دلت میخواد ببین، اما از نظر من تو بهترین آرایشگر دنیای فاطمه.
پس بابا چاخانم بود.
گیریم که بود، زنا که از اینجور چاخانا بدشون نمیاد.
خب بگو من میرم برات میخرم مامان، یه وقت را میفته جا میمونیم.
بازم هست بسر، خسته شدم بس که نشستم. مراقب خواهرت باش، الان برمیگردم. آقا 4 تا از این فیفرا برمیدارم، چقدر میشه؟
100 تومان.
بفرمایید.
خانم باکری؟
بله. ببخشید،
حق داری نشناسید. زمان جنگ یکی دوباری خدمتتون رسیدم با آقا حمید.
آه بله بله، آقا محسن.
خوب یادتون موندم.
مرحبا به شما که اول منو به جا آوردید.
مگه خواهری و محبت شما از یاد رفته؟ نه اینجا
با بچه ها داریم میریم جنوب.
طلاییه؟
از کجا فهمیدین؟
انگار همه ما اونجا دعوت داریم.
کارت دعوت رو کی فرستاد براتون؟
نفهمیدم، یه یاد داشت بود با مداد روی کاغذ کاهی، فقط این یه جمله: 5 فروردین طلاییه.
حمید،
منم همین فکر رو میکنم، انگار هممون داریم به نیت اون میریم. چون
شما با همین قطار میرید؟
بله.
مثل این که میخواد راه بیفته. بچه ها از دیدنتون خوشحال میشن.
منم همینطور، فعلا با اجازه.
به سلامت. این دیگه چه بازی غریبیه، این دیگه چه جور مهمونیه. خدا انگار سال هاست همدیگر رو میشناسن. احسان یه دم رهاش نمی کنه. سوال پشت سوال. اما آسیه چه خاموشه. نگاشو دوخته به آقا محسن، انگار میخواد لایه هایی رو کنار بزنه تا از پسش پدرش رو ببینه. پدرش حمید.
فاطمه. مامان
حالت خوبه مامان؟
یه صدایی شنیدم.
صدا؟
کسی صدام زد.
من چیزی نشنیدم.
از خستگی مامان، از دیروز یک سر بیداره، اعصاب ضعیف شده. مامان من قربون شکلت برم، یک کمی بخواب.
صدای پدرت بود.
چه بارونی گرفته.
اوه چه شدتی داره.
چی کار میکنی آسیه؟
نمیدونی چه کیفی داره وقتی بارون میخوره رو صورتت.
مسلم ابن عقیل؟
یکی از عملیات هایی که باباتون تو شرکت داشت،
مسئولیت داشت. مسئول خط تیپ عاشورا بود.
میگفت تو بارون شروع شد،
مثل سیل بود، یه چیزی مثل حالا. نمیدونم چرا میانه اون همه خاطره ای که ازش مونده، این یکی دائم جلوی چشممه.
به خیر و خوشی گذشت
مامان.
از عملیات که پرسیدم اینو گفت،
میون بارون سوار بر موتور تو سومات راهشو باز کرد و رسید به ما. شب بود، نم نم بارون میبارید. دست راستشو گذاشته بود رو چشمش.
سلام بچه.
آقای باکری چی شده؟
هیچی، چیز مهمی نیست.
دستتو بردار از چشمت ببینم چی شده.
بابا چیزی نیست.
بردار
بیا.
آقا امید کی تو رو به این روز انداخت؟
هیچی نشده بابا، ول کنی.
جون احسانت راستشو بگو، مرگ من حمید.
هیچی حجت جان، هیچی. واسه جلوگیری از لو رفتن تحرکات ماشینا رو مجبور کردیم با چراغ خاموش حرکت کنن. الان موقع اومدن دیدم یه آیفا با چراغ روشن داره میره.
خب
رفتم تذکر دادم، بنده خدا گفت به تو مربوط نمیشه. گفتم یه قده میشه، علت رو توضیح دادم، عصبانی تر شد. گفتم بهت مربوط نیست. اصلا چی کاره ای؟ داشتم توضیح میدادم که طاقت نیاورد با مشت رفت سوار ماشین شد. یا
من میرم ترابری.
واسه چی؟
واسه چی نداره؟ یعنی چی؟ بی معرفت چنان زده که انگار با شم دعوا داشته. خب راست میگه آقا حمید.
ولش کن بابا، این کارا چیه؟ مگه به صدام حمله ور میشی حجه؟ تو هم که شدی مثل اون.
آخ لااقل خودتو معرفی میکردی حمید آقا، شاید میزد لط و پارت میکرد.
نه برادر لازم نیست، بی خیال.
نه برادر لازم نیست، بی خیال. میون اون همه خاطره این همیشه با هم. با خودم میگم اون وقتا که کلم گرم بود و حسابی جوشی بودم، اگه یکی با هم یه همچین رفتاری میکرد چه میکردم؟
کجا مامان؟
هیچی بچه ها، واسه خودم اومدم هوا خوری. شما چرا بیدار شدی؟
وای مامان ترسیدم، بیدار شدم دیدم قطار ایستاد و تو هم نیستی، واسه همین احسانو بیدار کردم.
چرا ایستاد؟
میگن یه جایی ریل خراب شده، سیل تکونش داده گویا. یه ساعتی معطلی رو شاخشه.
بارونم که بند اومد.
ده احسان نگاه کن این گلا رو، خیلی قشنگن.
پامچالن.
بده بریم.
اینا بچه های تو هن حمید، آسیا و احسان. داریم میام که برت گردونیم خونه. خسته نشدی از این همه دوری؟ تویی که میگفتی من از هر فرصتی برای دیدنت استفاده میکنم، تویی که دوری از منو سخت‌تر از هر دشواری میدونستی. دیگه بسته، دوری بسته، جنگ تموم شده.
نذاشتم که بکندش مامان.
من که نخواستم بکنم. دروغ میگه.
چه بادی، همه موهام پریشون شده بابا.